نوه البرز سلیمی ارجمند به شما درود میگویم و نیز به همه همیهنانمون و کسانی که دنبال میکنن برنامه های ما رو. و جا داره که شاد باشی هم بگوییم به همه همیهنان مسیحی خودمون و مسیحیان دیگری که برنامه ما رو میشنوند به مناسبت تعطیلات کریسمس. و چه خوب که آن زخم های کهن اختلافات عقیدتی رو بین پروتستانت و کاتولیک و اینا رو کنار گذاشتن و در یک جهان سوا از حکومت هاشون صلح‌آمیز زندگی می کنند و یاریگر خودشون و مردمان دیگر هم هستند. امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشند و نیز ما سال خوبی رو در کشورمون در پیش داشته باشیم و سال خوش برای ما تغییر بنیادین یا فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی است و هر چیز دیگری ممکن است نوعی فریب باشد. اما جناب سلیمی گرامی، یک بیانیه به دست من رسیده، در دو سه جمله این رو بیان میکنم، شما اگر نظری داشتید بفرمایید تا بعد بریم سر موضوع اصلی. گرچه همین خبری هم که من میدم یک موضوع اصلی است. گروهی از علاقمندان به هنر و فرهنگ و ادبیات ایران، ادبیات مقاومت ایران و در واقع ادبیاتی که افشاگر بود در ایران و کارا بود و اصل هنر بود در خدمت مردم، یکی از آفرینندگان این نوع ادبیات زندیات دکتر غلام حسین ساعدی بود که من وقتی که جوان بودم و نوجوان بودم با بیصبری در انتظار این بودم که کتاب تازه از ایشون در بیاد، نمایشنامه یا مجموعه داستان بگیرم و بخوانم. روز یک شنبه پیش رو می شود، پس فردا نهم دیماه، دوستداران او بر مزار او، بر گور او در گورستان پرلاشز گرد هم می آیند، مزار او را گلباران می کنند، یاد او را گرامی می دارند و این پیداست که ساعدی نمرده است. ساعدی هم آثارش هنوز زنده است و اثر گذار و هم یادش و نامش در دل مردمان بی گروه های فشار و تبلیغات زنده است. درود بر او، یادش گرامی. اگر شما در این زمینه سخنی دارید بشنویم و برویم سر موضوع اصلی ایران و وضعیتش.
درود به شما جناب بانی گرامی، درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند صدای رسانه مانی. من هم به تمام همیهنان ما، به ویژه همیهنان مسیحی ما، این پایان این فرارسیدن سال نو رو شادباش میگم. سال نو میلادی رو آرزومندم که ایران ما در سال آینده 2025 وضعیت بسیار خوبی داشته باشه و ما از دست این بختک کاووس نجات پیدا بکنیم. من هم به روان پاک غلام حسین، دکتر زندیات غلام حسین ساعدی درود میفرستم، درودهای بسیار بسیار فراغ از اون چه که ما در جوانی های من اون رو من تجربه کردم. امروز این یاد و خاطره این انسان رو هم به عنوان یک همیهن بزرگ و نخبه و شریف و هنرمند ما که همونطور که جناب عالی اشاره کردید، داستان های پنج داستان و مشروطیت، شب نشینی با شکوه، عزاداران و بیل و بسیاری از نوشتارها و داستانهای او که نسل ما رو واقعا با ادبیات مقاومت آشنا کرد. من خاطرات زیادی با دکتر غلام حسین ساعدی داشتم. در روزهای گوته با او بودم، در جریان دانشگاه صنعتی کنار او بودم. من جوانی بودم و او استاد ما بود و او شخصیتی بود بسیار برجسته و بعد من شاهد بودم که چگونه حتی جوانترهای از ما که دانش آموزان بودن، ما در اون دوره در واقع سالهای پایان دانشگاه بودیم، چقدر جوانان غلام حسین ساعدی رو دوست داشتن. او در قلب ملتی بود، فرق نمی کرد که آذربایجانی ها هست، گیلک ها هست، کرد ها هست و تهرانی ها بودند. و غلام حسین ساعدی همین امروز هم در قلب بسیاری از مردمان ایران زنده است. من به روان پاک او در این پایان سال درود میفرستم و همونطوری که جناب عالی اشاره کردی، گلباران مزار او در گورستان در آرامگاه پاریس همواره برای ما یک میادگاهی هست که بسیار ارزشمنده. به گوشم برای فرمایشهای بعدی شما.
بله، سپاس گذارم. البته امیدوارم فرصتی پیش بیاد ما یک بیزی گرد دو نفره یا چند نفره درباره غلام حسین ساعدی داشته باشیم. و اما موضوعی که برای برنامه امروز در نظر گرفتیم هر دوی ما این هست که نگاهی بکنیم به یک سال گذشته، آنچه که در یک سال گذشته بر ایران و منطقه و جهان گذشت، و با این پرسش که یک سال گذشت با همه تحولاتی که دیدیم، آیا یک سال آینده که از نظر میلادی، سال میلادی در نظر بگیریم، همین دو سه روز آینده آغاز خواهد شد، هم همچنان همان روندهای شگفت انگیز اما بدون تأثیرات شگرف خواهد بود، یا اینکه رژیم جمهوری اسلامی در یکی از این روندها به دامی میفته، به تله میفته که دیگه نمیتونه خودش رو نجات بده و فرو میپاشه؟ و اگر چنین بشود که امیدواریم نه تنها شما و من، بلکه بیش از 60%، 70% مردم ایران، ای بسا بیشتر، همان گونه که امیدوار این رژیم فرو بریزد، آیا اپوزیسیونی متشکل، آزادی خواه، مهم این، لطفا توجه کنید، اپوزیسیونی آگاه، آزادی خواه، لائیک و ناوابسته، یعنی مستقل وجود دارد که خلأ قدرت پس از رژیم جمهوری اسلامی را پر کند یا نه؟ شما از هر کجای این داستان که آغاز کنید، من در خدمت شما هستم و ادامه خواهیم داد. بفرمایید.
جناب مانی عزیز، ما فکر می کنم که حضور ما در رسانه مانی یک رسانه ممکن میلیونی و چند صد هزاری نباشه، اما من ارزیابی من نگاه من اینه که در خیلی از دوره ها کیفیت ها در واقع نقش بازی می کنند. به کمیت و به نمیدونم انبوه نباید فکر کرد. ما در اینجا وظایف معینی رو داریم. ممکنه کسانی از گفتن حقیقت در این صدا خیلی الان در این شرایط ما را استقبال نکنن، به شکل چند صد هزاری، چند ده هزاری استقبالمون نکنن، اما خود ما میدونیم که به هر حال ما چگونه فکر میکنیم و چه آینده ای رو در نگاه ما داریم. به گمان من ما با این به هر حال نیم قرنی که توی مبارزه بودیم حوادث زیادی رو دیدیم و چیزهایی که گذرا بود و خیلی به قول معروف مردم پسند و عام پسند بود ولی خیلی دیری نپایید. ما اینجا نشستیم که از حقایقی کوشش میکنیم پرده برداریم که برای مردم ما واقعا ارزشمند باشه و دنبال اون حقایق بریم، نه اینکه مدعی باشیم، متوهم باشیم و یا اگر به فرض در یک دوره از یک انبوهی به هر حال مورد اقبال و پذیرش انبوهی قرار نگرفتیم خم بر ابرو نمیاریم. من یک بار دیگر هم با حضور جناب عالی عرض کردم، از ماهیگیری در سنین جوانی من پرسیدم که بزرگترین شکارت چی بود، گفت خودم بودم. وقتی که می آمدم دست خالی می آمدم، همسر و فرزندان من خوشحال می شدند و می دونستند که ماهیگیر شب تنها به خانه نمیاد، حتما وضع اونقدر طوفانی بود که دستش خالیه، ولی خودش بزرگترین سید خودش هست، یعنی سالم به خانه آمد. سیاسیونی که در زندگی چند ده ساله در کشور هستند اون چی رو که میبینند اینه که واقعا حقیقت رو سید بکنن و آینده کشور رو در واقع بخوان نجات بدن. من این سخنان من به خاطر اینه که این مقدمه گویی اینه که به انبوه نباید فکر کرد. امروز ما در شرایطی هستیم که ممکنه این موج انبوه یا اینکه این شرایطی که در همچنان که در دور قبل جمهوری اسلامی تبلیغ میکرد که میلیون ها را در چند صد هزارها را داره، یک سکسههایی به وجود میاد که خیلی هم زود پژمرده میشه و میره. اپوزیسیون امروز در ایران یا نیروهایی که امکان این رو دارن که در واقع ملتی رو به حرکت بیارند، ملت ایران رو به حرکت بیارند، این در دل خود جامعه ایران هست. جامعه ایران حرفهای زیادی در 6 ماه آینده برای گفتن به جامعه جهانی خواهد داشت. وقوع این چرخش تمدنی، وقوع یک حادثه و یک رویدادی که ایران رو میخواد از غر این ارواح خبیسه، ارواح خبیسه ای که سالیان 1400 سال بعد در این 45 سال، البته در 100 خورده ای سال آمدن رخ نمودند ولی نتونستند فائق بشن، در این 45-6 سال ارواح خبیسه ای که کشور رو به هر حال در چنبره خودشون گرفته بودن، امروز تمامی اون چی که در این 40 چند سال کرده بودن، اینها این اون چی را که ساختن در هم شکسته شده. ولی در اینجا مسائل دیگر حاشیه‌ای هم هستند که این گونه تبلیغ میکنن، وانمود میکنن که این انگار اون چی که این روزها داره میگذره، به فرض اون چیزی که در مورد سوریه میگفتند، همه حرفایی که در مورد سوریه زده بودند همه اونها سوت و باد و هوا شد. امروز هم بسیاری از ادعاها، بسیاری از توهمها، بسیاری از به هر حال ظاهرسازیها و اون چی رو که برخی داستان سرایی کردند، اینها سوت هوا میشه. ملت ایران 45 سال مبارزه کرده، در این 2 دهه اخیر حوادث زیادی رو پشت سر گذاشته. اگر کسانی که به این عرایز ما گوش میکنن، در 6 ماه پیش ما حوادثی رو، ممکنه ما تنها پیشگویان نبودیم، ولی ما حوادث زیادی رو در مورد ایران همین روزها گفتیم. اگر دوستانی کسانی شنیده باشند که چگونه مسائلی رو ما که در آستانه اون بودیم 6 ماه پیش، حوادث بزرگ رو برای خاورمیانه مطرح می کردیم و رجوع کنند به این گفتارهای ما در این 6 ماه اخیر، امروز هم من از اونها تقاضا می کنم که به هر حال به این نکاتی که الان من دارم عرض می کنم یه مقدار به هر حال بیشتر توجه بفرمایند. و اون این آیمانی، ببینید من این قسمت رو با 2 دقیقه دیگر عرایزم پایان خواهم برد. ایران آینده جناب امامی در شرایطی قرار داره که یک چرخش بزرگ دموکراسی خواهی، آزادی خواهی و جمهوریت خواهی در اون اتفاق خواهد افتاد. در ایران آینده نه به تنهایی سازمان مجاهدین با اسلام شهاد آمد و نه طرفداران رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی یا به قول دوستانی شاهزاده این دوستان برحال شاهپرست، نه او به تنهایی به قدرت خواهد رسید. ملت ایران هر اون کسی که امروز، تأکید میکنم ما اینجا دشمن هیچ نیرویی که برای آزادی و فلواقع برای نجات ایران در مبارزه میکنه، ما با اونها هیچ زاویه نداریم. ما با هر اون کسی که به ایران دوست داره هیچ دشمنی نداریم. اما به هر حال وظیفه ما این هست که بعد از 50 سال هشدارها رو کاملا بدیم. وظیفه ما اون چیزی که غلام حسین ساعدی ها یا مصطفی رحیمی ها 50 سال پیش دادند، دکتر شاپور بختیار داد. امروز نسل ما، اگرچه ما ادعایی نداریم، بسیاری از جوانان کشور رو در زن زندگی آزادی کنار اونها بودیم و همراه با اونها مبارزه کردیم و افتخار کردیم به اون نسل زد و همه مبارزان داخل کشور، اما یک وظیفه‌ای برای خودمون می‌بینیم. در ایران آینده هیچ گروهی به تنهایی با توهم‌های خودش به قدرت نخواهد رسید. اگر چنین توهم‌هایی دارن، جز ضربه زدن به تاریخ ایران چیزی نخواهد بود. به صراحت به تمام پادشاهی خواهان اعلام میکنم، فکر نکنید این ارقام و آمار 50%، 70%، این حرفا رو بذارید کنار. به آینده ایران از الان گروکشی نکنید. به طرفداران سازمان مجاهدین میگم، اگر بخواید با همون درک اسلامی خودتون، با همون درک مذهبی 40 سال پیشتون، با اون قدرتی که میخواید تصاحب بکنید به قدرت برسید، به نتیجه نمیرسید. طبعا ما احترام ویژه‌ای به دوستان کرد ما قائلیم و از دوستان کرد ما همواره از کردستان تا تهران همراه با اونها بودیم. از تمام دوستان کرد، مبارزان کرد، من به عنوان یک مبارز گیلک که یک ایرانی گیلک هستم، من میدونم که اونا چه ارزشی برای ایران راوینده قائلند. از تمام جامعه مدنی، مبارزان کارگری ایران که یک دورانی که ما جوان بودیم با ضد امپریالیسم و با اوهام و توهمها علیه جهان بیرون جنگیدیم، به اونها اعلام میکنم، دوستانه اعلام میکنم، این افسانه ها گذشت. ما باید به آینده ایران بپردازیم و از تمام قوای دول خارجی استفاده کنیم، همونطور که ویتنامی ها این کار رو کردن. از تمامی جامعه مدنی، روشنفکران مستقل تقاضا میکنم که بیدار بشیم، با همدیگر دست به دست هم بدیم برای به طور واقعی برای آزادی و نجات ایران. ایران جناب من، این جمله آخر منه در این دور، ایران در آستانه یک تغییر بزرگ، دموکراسی خواهی، آزادی خواهی، نجات ایران، بهروزی مردم، همچنان که این روزها داریم توی سوریه امیدوار کننده است، امیدواریم بشود در سوریه. و ما ملتی هستیم بسیار بسیار توانا و نیرومند. اسرائیل و اسرائیلی ها، آمریکایی ها میدانند چه نقشی داریم. یک نکته هم برای آزادی خواهان و دموکراسی خواه و جمهوریت خواه میگم. دوستان عزیز، مبارزان آزادی خواه، دموکرات و به هر حال خواهان نجات ایران، شما نقطه گرانیگاه تحولات آینده هستید. یعنی بالانس در واقع این گرایش های گوناگون نیروهای میان روانی هستند، میان روحایی هستند که برای میانجیگری میکنند بین گروهایی که در واقع تندرو هستند. و من پادشاهی خواهان را گروه تندرو میدانم که یک جانب نگری میکنند، سازمان مجاهدین را یک نوع دیگر تندرو میدونم و بعضی از گروه های دیگر را تندرو میدونم. معتقدم که جمهوری خواهان، دموکراسی خواهان و کسانی که طرفدار آزادی و نجات ایران هستن، میان روحایی هستن که آینده ایران، اگرچه امروز ممکنه که یک عده بگن تو بیا بگو تو رهبر تو کیه، این بحثای بسیار سقیف، اون بیاد بگه اون سازمان مجاهدین مثلا فلان سال هست، این بیاد بگه که رضا پهلوی رهبر مردم هست. این بحثا رو ما نداریم. مردم انتخابی خواهد کرد که بسیارانی رو واقعا متعجب خواهند کرد. ملت ایران ملت توانایی هست و جمهوری خواهان، آزادی خواهان، دموکراسی خواهان واقعی. شما گرانیگاه این تحول آینده هستید. به گوشم جناب مانی برای دور دیگر.
بله جناب البرز سلیمی گرام، ما بد نیست گاهی اشاره بکنیم به سازمان های موجود سیاسی و حرف های رسمیشون و شخصیت هایی که شناخته شده هستند و به طرفدارانی که صادقند و راستگو هستند و همانی هستند که میگویند و مینویسند، و در کنار اینها انبوهی از آدمهای نخاله، نفوذی، ناخالص، لومپن و تمامیت خواه. اینها در واقع می شود گفت که تعیین کننده مسیر این گروه های سیاسی که نام بردی هستند در اذهان عمومی. من میگویم مردم ایران، سالی که نکوست از بهارش پیداست. اگر یک گروهی فشار عمدش رو بر رقباش با فحاشی بنیان گذاشته، با انگشت رسانی وقیحانه به یک شاعر یا امثال هم بنیان گذاشته، با دشنام و ناسزاگویی و پرونده سازی بنا نهاده، اینها می توانند حتی یک سازمان، حتی یک سازمان محبوب داخل گیومه رو میگم، بدنام بکنند. بنابراین سرنوشت اون گروه های سیاسی که نام بردید و خیلی دیگر که نام نبردید در دست هوادارانشونه، و در بین این هواداران اکثریتشون نام مستعاری هن، با نام مستعار میان هر چی دلشون میخواد می نویسن و فرار میکنن میروند. و از هر کدوم هم بپرسی آقا شما اگر هویتی داری، اگر راست میگویی، اگر نفوذی نیستی، اسمت رو، ایمیلت رو به گونه ای که قابل راستی آزمایی باشه بنویس، تا من خواننده یا خواننده دیگر بدون تو کی هستی؟ شما وقتی میای یک عدد رو با 4 تا حروف لاتین و فارسی قاطی میکنی مثل لاتاری، میریز اونجا و هر چی دلت میخواد میگی و رد میشی، این نشون میده که یا قصد تخریب اون سازمانی است که ظاهرا داری ازش دفاع میکنی، یا اون شخصیتی که ظاهرا داری ازش دفاع میکنی، یا نفوذی هستی آمده ای که خراب بکنی، یا واقعا تو نشان دهنده ماهیت واقعی اون گروه هستی. از قرار معلوم ماهیت واقعی این گروه ها رو همین لومپن ها نشون میدن، یکی دوتا هم نیستن، در همه جا هم هستن و بسیارانی رو واقعا آس کردن دیگه. به گفته یکی از پژوهشگران و نویسندگان خیلی مهم نوشته، اینا زندگی منو مختل کردن، من اگر کشته شدم یا هر بلایی سرم آمد مال فلان کس و مادرشه. برید اونا رو پیدا کنید و شکایت کنید از یا هر چیز دیگری. اون سازمان مجاهدین که فرمودید، اینو اخیرا یعنی در چند سال اخیر میشه گفت کمتر میان کامنت بگذارند یا هو جنجال بپا کنند، دارن در درون خودشون نمیدونم کار میکنن نمیکنن، دارن نقشه طراحی میکنن برای آینده ایران، اونا رو نمیدونم، ولی در اینکه به هر حال یک نیروی جدی هستند، جدی هستند. این به معنای حقانیت راه سیاسی نیست، چون حقانیت راه سیاسی گره خورده است با لائیسیته، با دموکراسی واقعی، با همگرایی ملی، با ستایش کردن و باورمند بودن به هویت ملی. همه اینا رو باید گروه داشته باشه و نشان داده باشه که دارد و بهش باور دارد، و اون وقت وارد میدان که بشود معلومه که مردم بهش احترام میگذارند. اگر یک گروهی در واقع و نه با زبان و با شعار به هویت مردم، به فرهنگش، به ادبیاتش، به بهترین آموزه های آموزگاران بزرگ تاریخش احترام بگذارد و به گروه های رقیب به عنوان دشمن نگاه نکند، بلکه به عنوان همیهنانی که می توانند بخشی از نیروی روشنایی باشند نگاه کنه، مردم هم به اونها احترام میگذارند. اما اگر یک گروهی مانند آخوندهای لومپن، پاسداران و بسیجیهای لومپن و رهبران سپاه پاسداران و سپاه قدس که واقعا فرا لومپن هستند، یعنی یه چیزی آنسوبتر از لومپن هستند، با اینها میان خرابکاری میکنن، سعی میکنن اختلاف بندازن، خودشون رو در پوشش مثلا سلطنت طلب قائم میکنن، در پوشش مجاهد یا کرد یا هر چیز دیگری قائم میکنن و اختلاف میندازن. برای مثلا برای من نمونه نامه می نویسن که آقای سلیمی حیف شما نیست که رفتی تو رادیو مانی، بعد در یه جا دیگه برای من می نویسن که آقای مانی حیف شما و رادیو تو نیست که آقای سلیمی رو آوردی. خب اینا کاملا پیداست که یک مش چاقوکش لومپنه که صلاحشون انگشتشون رو به جای اینکه عقلشون باشه هستن که میخوان به هم بریزن. من آرزو میکنم که این سال تازه میلادی سالی باشه که مردم این عناصر نخاله و ناخالص و لومپن رو، تمامیت خواه رو که میگن همه چیز مال ماست بقیه باید برن پیکارشون، یا 57 یا 58 یا 59، همه اینا رو واقعا جارو کنن و به اون کسانی که میخوان بیان قدرت رو بگیرن حالی کنن که آقا اینها دشمنان شما هستن، دشمن شما قبل از جمهوری اسلامی این لومپنهایی هستن که دور بر شما رو گرفتن، وگرنه جمهوری اسلامی اگر دشمن شما بود، حالا امیدوارم هیچ وقت این چیزی پیش نیاد، تو این 45 سال سوء قصد به جان شما میکرد، آقا نکرده دیگه، چرا؟ پس خیلی با شما گویا دشمن نیست، دشمنان شما این لومپنایی هستن که حیثیت شما و برخی خاندانهای شما ها رو پس بین بردن. این یک معضلی است که کمتر بهش توجه میشه جناب سلیمی گرامی، و من به راستی از روی دلسوزی میگم هر نیرویی که میخواد وارد ایران بشود و کاری کند باید پاکیزه باشد، باید اول روان و افکار خودش رو از در واقع توتالیتاریسم، از تمامیت خواهی، از دشمنی پاک کنه، به عنوان ایرانی پاکیزه وارد میدان بشود و پاکیزه سخن بگوید، پاکیزه عمل بکند، توطئه نکند، نقشه نریزد، چند دستگی ایجاد نکند و مردم ایران شعورشون بسیار بسیار بالاتر از حتی مدعیان قدرت هست و در میابند که کدوم نیروی سیاسی ارزش رأی مردم را دارد. حالا نظر شما چه باشد؟
بله جان ماری، کاملا نگاه ما بسیار بسیار هم پوشانی داره. اجازه بفرمایید که من چند تا نکته را در همین رابطه بعد هم باز برسم به این جان ماری عزیز. ببینید، ایران رژیم جمهوری اسلامی، مردم ما شاهدند که رژیم جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی در داخل جامعه شکست مطلق خورده، شکست مطلق خورده، کامل و مطلق، گسترده، فراگیر، در تمامی عرصه ها شکست سیاسی خورده. در جنگ هایی که علیه مردم میخواست بکنه، در علیه زنان بکنه، علیه مبارزان و جوان بکنه، در زندان های رژیم، در عرصه های گوناگون. بنابراین شکست سیاسیش کامل، روشن و فراگیر. رژیم در عرصه، در صحنه، در میدان های اقتصادی، در سند توسعه استراتژیک، در زمینه بانکی، در زمینه روابط پولی، در زمینه مسائل مختلف معاش مردم و کسری بودجه و تمامی چشماندازهایی که مسئله پول که امروز بالای، امروز غروب از صبح بالای 80,000 تومان بود، دلار آنلاین تتر در واقع بالای 82,000 تومن بود، همین دلار به 81 رسیده، روزهای آینده به سرعت به طرف 100,000 تومن داره میده و اقتصاد ایران در واقع چیزی دیگه در صندوق توسعه ملی نمانده. منابع درآمدی هم هر روز نشان میده که در واقع وضعیت با یک قحطی کامل و فقدان در واقع منابع ارزی، و ما دیگه حتی واردات ما هم امکان پذیر نیست چون پشتوانه ارز در واقع از بین رفته. و وقتی که ما پشتوانه دلار نداریم و طلای ما را هم در سالها فروختیم، ما قدرت این که واردات را هم دیگه اعتباری نداریم در سطح جهان، هر روز کاهش پیدا میکنه. در عرصه اجتماعی، در عرصه جامعه میبینیم که هر روز یک حادثه بزرگ. امروز دیگه این زن جوانی که خواننده هنرمند جوانی که در کشور رقم آخر رو آورده جلو، نه تنها آزادی زنان رو در این عرصه داره در واقع مسئله که عقب نشینی کردن، در تمامی صحنه زنان کشور دارن تهاجم و گسترده میکنن به رژیم و از موقعیت خودشون، تشخص خودشون دارن دفاع میکنن. جوانان ما، بازنشستگان ما در عرصه مسائل اجتماعی واقعا یک جنگ فائقی رو دارن پیش میبرن. در زمینه جنگ روانی، مردم ما به لحاظ روانی کاملا فائق آمدند. گفتمان روایت جمهوری اسلامی شکست برده، روایت اسلام اینها به لحاظ تاریخی، تمدنی، سیاسی که عرض کردم، امروز به لحاظ روانی هم دیگه خالی شدن، تخلیه شدن، هیچی ندارن. مردم به باور و اعتماد بزرگی به خودشون رسیدن. اما در یک زمینه دیگر که فوق العاده کلیدی است، حاصل 40 سال فعالیت اینها سوت و دود هوا شده، در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی، روابط دیپلماتیک در دنیا و مناسبات بین المللی، رژیم خرد و خاکشیر شده. شنوندگان و بینندگان ارجمند، جناب عالی عزیز، خرد و خاکشیر شده. 40 سال ساخت برای نابودی اسرائیل، برای اینکه اون به اصطلاح گازانبوری بخواد حمله بکنه، اسرائیل رو نابود میکنه و خودش الان در حال نابودی است. نه دفاعی داره، نه بدافندی داره، نه هیچی. و تازه باز هم اعلام میکنه که از سوریه که الان چند روز شکست خورده، میگه سال آینده ما دوباره پیروز خواهیم شد. میلیاردها دلار سرمایه گذاری کردن، باختند. هزاران مرکز انبار اسلحهشون نابود شده، اون موقع نتونستن کاری بکنن. امروز که تخلیه شدند اعلام میکنن که تازه سال دیگر بزرگنمیر بهار میاد. خب بنابراین این رژیم در تمامی صحنه ها و عرصه ها و زمینه ها شکست خورده است، و این به ویژه در جنگ رسانه ای ببینید اون مداحانی که برای علی خامنه ای میشینن مداحی میکنن دو روز پیش، و این چشم های در واقع ترسناک علی خامنه ای و اون عربده هایی که اون مداح اونجا میکشه، ببینید چه نمایشی است. واقعا باید چارلی چاپلینی بیاد فیلمی که از هیتلر درست کرده بود اون گونه، واقعا باید اینا در همین هفته ها و ماه های آینده این رو فیلم ها درست خواهم کرد در مورد سقوط این فرد جنایتکار. همچنان که نوچش رفته اونجا 2 میلیارد پولش رو گرفتن، رفته پیش عمش نشسته و بعدش هم میبینیم چطور 270 کیلو طلا و 2 میلیارد و امکاناتش همه چیشه گرفتن، اون هم قمار خطرناک با پوتین. من فکر نکنم اینا حتی به اندازه او بتونن قمار خطرناک بکنن. ملت اینها ایران اینها را در همین ایران به گور، این رو تاکید میکنم آقای مانی، یک مبارزه آشتی ناپذیر خونریزانه نیست، یک مبارزه آشتی ناپذیر بین مردم ایران و این رژیم هست. ما هیچ گونه آشتی با این رژیم نداریم. کسانی که میخوان به نام شاهزاده و تاجزاده، به نام برخی از اصلاح طلبان، به نام برخی از مسائل گوناگون که باید فراموش کرد، خاک در چشم ملت ایران بریزن، اشتباه میکنن. این رژیم همچنان مثل یک کفتار زخمی، مثل یک گرگ زخمی، مثل یک ماری که در واقع هست، هنوز سم فراوانی داره. میبینید شکست خوردن، هنوز میگن در اسرائیل ما دوباره میخوام برن اونجا توطئه بکنن. این رژیم رو باید به زیر کشید. در واقع یک مبارزه آشتی ناپذیری. اگر کسانی هنوز میان تبلیغ میکنن که ما میتونیم با این رژیم، با گروه های از این رژیم به توافق برسیم، خاک دارن تو چشم ملت ایران میپاشن. رژیم باید به محاصره، این رژیم باید کامل بشه. به قول سعدی سر مار رو باید به سنگ کوبید، چون یک بار دیگر شرایط ایجاد نشه که این مبارزه به نام حقوق بشر خاک در چشم ملت ایران پاشندن. اینها فاجعه باره، یعنی باز هم مثل همون اسد میخوان هزاران نفر دیگر رو به کشتن بدن. ما باید آگاهانه این رژیم رو خونسا بکنیم و جنایت های دیگر، کشتار های دیگر رو باید جلوش رو ایستاد. این رژیم باید به زیر کشیده بشه و الان هر روز بیشتر داره در محاصره مدنی از سوی ملت ایران، مردم ایران، همه گروه ها، مردمان گوناگون در کشور در محاصره میشه. و لحاظ بین المللی هم این در واقع کمربندی که او ایجاد کرده بود امروز به ضد خودش، اون استخری که این کوسه اونجا پرورش میداد، خودش افتاده تو همون استخر و داره در واقع به کام اون کوسه ها فرو میره، اون نهنگ ها فرو میره. و باید کمک کرد از تمامی قوای منطقه‌ای، اسرائیلش، ترکیهش، هر کشور دیگری که حاضر هست به مردم ایران کمک بکنه. این حرفای جنگ سردیه. حتی برخی از کسانی که در گذشته آیمانی ما اون ور زدیم این ورم بزنیم، کسانی که با من و شما بودند به نام جمهوری خواهی، به نام چپ، خشکمغزانی که از زمانی که شروع شده بود 7 اکتبر مدام داشتن به جایی که جنایت رژیم رو محکوم بکنن داشتن اسرائیل رو محکوم میکردن، ما به اینها هم یک جوالدوز به خودمون میزنیم، به هر حال اگه سوزنی اون ور زدیم. من این رو تاکید میکنم تمامی اون گروه هایی که حتی در دورانی با من و جناوری بودن برای اینکه صداقتمون رو نشون بدیم، با ما بودن، مبارزه رو ول میکردن، به گونه ای داشتن در واقع این رژیم رو میشستند، از یحیی سنوار رو، از نمیدونم حنیه و دیگران، اون خرس الله دفاع میکردن، اینها چپایی بودن در گذشته، چپنواهایی بودن، دوستان من و شما آیمانی. صداقت ما در اینجاست که ما اینها را هم بارها نقد کردیم. اینها در واقع خائنینی بودند که در یک لباس دیگر، همچنان که خائنینی در لباس مشروطه و پادشاهی خودشون را مخفی کرده بودند، یا خائنینی به نام سازمان مجاهد و غیر و غیر، حتی به نام یک گروه به قول معروف قومی خودشون رو مخفی کرده بودن، اینها در واقع دستهای آلوده ای بودند که تا امروز ما رو بازی دادند. ما از هیچ نیرویی با نهایت صداقت اینجا نشستیم، داریم اعلام میکنیم که در ایران آینده هر اون کسی که برای آزادی ایران، برای نجات ایران، برای دموکراسی و این محاصره مدنی رو امروز درک میکنه و تمام دولت هایی که حاضر هستند، نیروها و سازمان های بین المللی که از مردم ایران دفاع بکنن، ما دست دوستی دراز میکنیم و ایران متحد رو میخواییم. هر یک از این گروه ها که حاضرن برای این، نه اینکه از اول بیان سهمیه خواهی بکنن از مردم ایران، هنوز نه به بار نه به دار، یکی بیاد رئیس جمهور بشه برای مردم ایران، یکی بیاد پادشاه بشه برای مردم ایران و یک دو تا به فرض، البته سازمان های در واقع دیگر اینطور نیست که بخوان یه بخشی از ایران رو جدا بکنن. ما به هیچ یک از این ماجراها تن نخواهیم داد. ایران آینده ایران دموکراتیک، ایران نیرومند، ایرانی هست که هزاران سازمان مدنی، شخصیت های مستقل، رسانه های آزاد در اون برای آزادی و نجات و بهروزی مردم مبارزه خواهند کرد و این در روزهای، در هفته های آینده گشایش های بزرگی جناب مانی شنوندگان ارجمند در پیش روی ما هست. من بسیار بسیار و باز هم بسیار امیدوارم که این چشمنداز ها به نفع نیروهای مردمی و آزادی خواه تمام خواهد شد. جناب مانی.
بله، به نکات بسیار درستی اشاره کردید. در مورد اون گروه های چپ یا افراد باقی مانده در دوران قرون وسطایی چپ استالینی، خودشون هم میدونن که شناسنامهشون باطل شده، یعنی شناسنامه سیاسی دیگه ندارن و حرفی برای گفتن ندارن. اینها هنوز هم از روسیه بعد از استالین و شوروی دفاع میکنن که در واقع از جمهوری اسلامی که متحد پوتین هست دفاع کرده باشند. اینها ممکنه که در گوهر خودشون آدم های بدذات و پلیدی هم نباشند، ولی در میدان شیطان به عنوان سرباز شیطان دارن عمل میکنن. پس چه چپ باشن، چه میانه باشن، چه راست باشن، از آنجایی که زمانه را به درستی درک نمی کنند، می شود گفت که از دفن شدند در گورستان تاریخ، ولی هنوز تکان می خورن، در گورشون تکان می خورن. یعنی به اغما رفتند، حضوری ندارند، اما زنده است کسی که در اغماز هنوز نمرده کامل. نه، بنابراین شما کاملا درست میگی، سخن ما بر سر تصفیه حساب با این یا اون گروه نیست. ما نه به دنبال قدرت هستیم، این رو تمام زندگی ما نشون داده، در همین محدوده کوچیکی هم که کار میکنیم چون نیستیم. بنابراین میخواهیم در واقع این ندا رو در جامعه ایران بدیم که من میخوام با اجازه شما رو بازش کنم. شما اشاره به اقتصاد کردید، به مفت شدن پول ایران در برابر دلار. ببینید این مردم ایران که میگن آقا اینا اصلا حالیشون نیست، دنبال زندگی معمولیشون، همه دنبال اینن که سر همدیگه کلاه بذارن، کی خونه بهتری داره، کی زودتر پول برداشتن سر رفته ترکیه یا داره میره فرانجا. اصلا این یک بخش کوچکی از مردم ایرانه. مردم ایران همونهایی هستند که اکثریتشون چشم به صفحه قیمت لرزان دلار بستند و ثانیه به ثانیه اون رو دنبال میکنند تا ببینن با اندک پولی که دارند چه باید بکنن. پس این مردم آن گونه که خیلی ها تبلیغ میکنن که ها اینا بی خیالشن، شما هم دارید هم وقت خودتون ضایع میکنن، اصلا اینطوری نیستن. به همون نسبتی که تابلوی اعلانات قیمت ارز رو دنبال میکنن با دقت، تابلوی سیاسی گروه های سیاسی رو هم با دقت دنبال میکنن، حتی اگر هیچی نگن، حتی اگر یادداشتی ننویسن، جای کامنت هم نگن، اما دنبال میکنند و هر گروه سیاسی شناسنامش رو خودش می نویسد در ذهن مردم و خودش تعیین می کند که مردم درباره او چگونه بیاندیشند و اینکه یک عده بیاندیشند. مثلا ما میریم میگیریم با اسلحه فلان کس رو از فرودگاه بر سر شانه میبریم تا جلو مجلس، میبریمش داخل مجلس، اونجا سخنرانی میکنه، اعلام نوعی حکومت میکنه. اینها همه خوشخیالی هایی است که ما سابقش رو داریم. گروه های سیاسی برای هواداران ساده دلشون درست میکنن، طراحی میکنن تا اونها رو نگه دارن، از ریزششون، از فروپاشیشون، از گریزشون جلو بگیرن. پس آنهایی که شناسنامهشون از نظر سیاسی باطل شده، بهتره که دیگه زندگی خودشون رو بکنن، دیگه عمر اونا هم از مثل مال من طی شده. خیلی هاشون هم 10-18 سالی از نظر سنشون بیشتره. اما راه چاره چیست؟ همان مردمی که گفته می شود دخالتی نمی کنند، دنبال نان شب هستند. باور کنی جناب سلیمی، من با مردم زندگی کردم، زندگی واقعی کردم، با کارگرها بیل زدم، با آموزگاران درس دادم، با دانشگاهیان بحث و فحص داشتم، با شاعران بزرگ نشست و برخاست داشتم، با کردها بودم، با بلوچها بودم. مردم ایران یک خرد جمعی دارند که ایران رو از بد تاریخ تا به اکنون نگه داشت. شکست خوردیم چون رهبران خوبی نداشتیم، شکست خوردیم چون فرماندهان خوبی نداشتیم، همان گونه که شکست خوردیم در قضیه محور مقاومت چون پاسداران و رهبران دروغگو و حق باز و ناکارآمدی داشتیم. اما مردم ایران خردشون رو از دست ندادن. یک قضاوت روشن و سیالی در رفتارشون، در ذهنشون وجود داره. من بارها سر زمینهای کشاورزی کنار کشاورزان ایران نشستم، هنگامی که اومدن نشستن چای غلیظی با قند زیاد و بعد یک چپقی و اینها و سر درد دلشون باز شده، دیدم اینا هر کدومشون انگار فرزند فردوسی هست، انگار فرزند بزرگترین خردمندان ایران هم. پس هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که مردم ایران مردمی واپس مانده هم. نه، اینها به موقع وارد میدان میشوند، همچنین کاوه آهنگر حرفشون رو همان گونه میزنن و یک رژیم قدر قدرت پر ادعا رو در عرض 10 روز 20 روز ساقط میکنن. حال اعتماد میکنن، فکر میکنن بقیه ای که الان دارن قدرت رو میگیرن مثل خودشون اهل خردن. بعد از مدت میبینن بعد از بدتر شد، بدتر از بد شد، اما اون خرد عمیقتر میشود، تواناتر میشود، اون آگاهی عمومی، اون وجدان عمومی تاریخی در جان ایرانی ها جاریست، نیرومندتر و زلالتر میشود. و اکنون که ما در صده 21 زندگی میکنیم، اون خرد بیاری ما خواهد آمد و حقبازان سیاسی، مصادره کنندگان خیالی باید گفت، و گروه هایی که دورانشون تمام شده و این حکومتی که یک بار برای همیشه نشان داد از بن اسلام که محمد است، کار کاروانزنی بوده است و دزدی و هیزی، تا به اکنون یک بار برای همیشه پروندهش بسته شده. این فقط یک اسکلتی است که مونده، اسکلت مونده ولی جانی نداره، توانی نداره، دیگه حرفی هم برای گفتن نداره و اون روز فرا میرسد. ای بسا ما ببینیمش و این مردم بتوانند جشن پیروزی عقل و خرد و توانمندی و پاکیزگی جان و روان رو در خیابانها جشن بگیرند و برقصند و لومپنها رو با حضور خودشون، نه با سیلی، نه با شلاق، نه با گلوله، با با حضور خرد خودشون لومپنها رو شرمنده کنن و بفرستن اونها رو برن پی کارشون. آخه گروه هایی که مانند جمهوری اسلامی به سنگ گور احمد شاملو سنگ میزنن، به گور مختاری ها، پوینده ها و خیلی های دیگر از کشتگان راه آزادی و خردمندی و آگاهی سنگ میزنن، یا در پرلاشز ممکنه چنین کرده باشند و بکنن، اینها پیداست که حرفی برای گفتن ندارن. حرف اینا همون سنگه، همون مخ سنگی شونه که به صورت سنگ به دست میگیرن میزنن سنگ قبر رو خراب میکنن. اینا چیزی برای گفتن ندارن. شما فکر میکنید مردم ایران نمیفهمند؟ با دو تا از این خبرها طرف رو و اون نظام پیشنهادیش رو توی ذهنشون خط قرمز میکشن، علامت قرمز میکشن. من به این باور دارم که مردم ایران نه آنچنان که گفته میشود در خواب خرگوشی دارن به سر برن، نه آنچنان که دیده میشود ترسیده و کنار کشیده هستند، و نه آنگونه که ادعا میشوند از گذشته و امروز کم آموختند یا حافظه تاریخی ندارند. این مردم نشان دادند که 10 بار دینشون رو به زور جنگ ازشون گرفتن، دین دیگری جاش گذاشتن. از مهری به میترایی، از میترایی به زرتشتی، از زرتشتی به مانوی، از اونجا به اسلامی. در اسلام 100 تا شاخه، از جمله چند شاخه شیعی، همش با زور ضرب شمشیر بوده. گفتن یا میکشیمه یا باید باج بدی یا باید دین ما رو بپذیری. خب خرد چی میگه؟ میگه آقا دین تو بگو من پذیرفتم، شب برو خونه قهقه بزن، قهقه بزن علیه این دین، بهتره که من جانمو نجات بدم، باجم به این پدر سوخته ندم. و همینطوری دین عوض کردن، ولی باور بهش نداشتن. کما اینکه مردم ایران از همون بعد به ورود خمینی هم ویسکی درست کردن، هم شراب خانگی درست کردن، هم آبجو خانگی درست کردن و همه کارهایی رو که رژیم تحریم کرده بود انجام دادن. ویدیو آوردن نگاه کردن، ساتلایت گذاشتن، موسیقی نگاه کردن، نوار موسیقی خریدن و همین برنامه رادیومانی رو خودشون بارها نوشتن و اونایی که در ایرانن میدونن، با شمارش در یوتیوب فرق میکنه. در ابعاد چند ده هزاری و صد هزاری مردم فایل های صوتیش رو ضبط میکنن، دست به دست میکنن و اینها تأثیر گذاشته. و من خوشبختم در رسانه کار کردم در اینجا که توانستیم بیاری خردمندانی که با ما کار کردند و میکنند این باور خرافی رو از مردم ایران، از تن و جان و مغز و اندیشهشون بیشتر بشوییم. در این زمینه هم موفق بوده ایم. باشم میستیم تا نظر شما رو بشنویم و بریم به پایان برنامه.
یابانی شنوندگان ارجمند، ارواح خبیسه همونطوری که شما گفتید، ارواح خبیسه جنگ های 30 ساله در اروپا، هم اروپاییان هزینه های سنگینی دادن تا به روشنگری و رنسانس و رفرماسیون و به سپس آزادی و دموکراسی رسیدند. در کشور ما تاریخ خودش رو داره و زیر 1400 سال این شمشیر اسلام که با خشونت کشتار به مردم ایران ابلاغ شده بود، امروز در چرخش تمدنی قرار داریم ما. پس ارواح خبیثه، ادیان و مذاهب خرافی که مروجان جهل و در واقع گمراهی بودند، فرمانروایان و شاهان فاسد و در واقع مولغان و اونهایی که سیاست بازانی که با زندگی مردم بازی کردند، در تمامی در بسیار از ملت‌های بزرگ دنیا شاید قرنها صدها حکومت کردند. تاریخ کشور ما هم از اینجور جنایات زیاد دیده و کشتارها زیاد دیده و گمراهیها بسیار دیده. هنوز حدود 60-70 سالی که از زمان هیتلر میگذره، در کشوری که من و شما زندگی میکنیم دیدیم که شنیدیم دیدیم در این همین 30 سال اخیر چگونه به هر حال حتی اون بخش شرقیش که سرنگون شد، مردم چگونه کشور نیرومندی رو ساختن. قبلش رو هم از نسل قبلی پرسیدیم و به ما گفتن که چگونه آلمان به این پیشرفت ها رسید و به آزادی رسید. در کشور ما هم به عنوان یکی از کشورهای بزرگ جهان این وضعیت تا حدودی که ما شناختیم در همون گونه به هر حال راه آزادی و نجات خودش رو طی میکنه. من همون گونه که شما اشاره کردید به جان و خرد ایران، به خداوند جان و خرد ایران نیایش میکنیم. به قول مولانا، به قول فردوسی بزرگ، ما به ارزش‌های تاریخی ما، به کوروش بزرگ، به تمدن ما، به فردوسی، به مولانا، به بزرگی تاریخ، به ذات هستی بیکران نیرومند ما اعتقاد داریم. ما برمیگردیم به اون چه که ارزش هاست و خرد و جان ایرانی که شما اشاره داشتید. و امروز هم داریم میبینیم در این دو سده اخیر مردمان ایران واقعا خودشون رو از بسیاری از این گمراهی ها نجات دادند. منتها فرق بزرگش اینه که در گذشته حافظه جمعی و تاریخی و ملی نمیموند، ولی الان ابزارهای زیادی، امکانهای زیادی وجود داره که یکی از اون امکانها این جامعه کوچکی است که از دل اون جامعه اومده بیرون و در کنار این ملت بزرگ و شریف ایران، این مردمی که در کشورهای دیگر هستند در اوج سرکوب ها که همین زندگی آزادی 100,000 نفر از جوانان ما را به زندان ها گرفتند و مثل اسد جنایتکار اونها رو یا کشتن یا کور کردن یا تارمار کردن، ما میدونیم که این جامعه دو ایران، ایرانی که در داخل هست همچنان ایستاده مقاومت کرده و داره روزهای سرنوشت ساز رو رقم میزنه، و ایران کوچکی که در جهان بیرون هست. این دو ایران که یک ایران هست، یک در واقع دو کال بود ولی در یک جان هستند، ایران آینده رو دارن رقم میزنن. ما به آزادی به نحو بی سابقه ای، به آزادی فکر، به آزادی اندیشه، به یک گفتمانهای بسیار سازنده نزدیک شدیم و اون گفتمان تغییری هست که در دل و جان و روح و روان جامعه ما و در سازمان یابی مردم ایران امکانات و لوجستیک مبارزه در همه زمینه ها خودش رو داره نشان میده. اگرچه به هر حال فقر و حرمان نصیب ملت ما شده، ولی به قول مولانا، هرچند مفلسم نپذیرم عقیق خود، کانم عقیق نادر و ارزان و آرزوست. ملت ایران این رو رقم خواهند زد و ما به آزادی و نجات نزدیکیم. جمله آخر من اینه که من در پایان سال برای در جایگاه خودم به عنوان یک ایرانی امروز، درسته که فرسنگ ها فاصله دارم، به ملت عزیز شریف ایران میگم که تا 6 ماه دیگر تغییرات بسیار بسیار بزرگی در جامعه ما اتفاق خواهد افتاد. این رژیم جنایتکار، این علی خامنه ای، این فرزندان جوجه های این جنایتکار و کفتاران دور اونها به این ترتیب در 6 ماه آینده نخواهند ماند. آقای مانی عزیز،
درود فراوان به شما جناب البرز صلیبی. تا برنامه هفته آینده بود که من افتخار همنشینی با شما رو خواهم داشت. بدرود و بدرود با بینندگان ارجمندی که ما رو یاری میکنند در پخش این برنامه. شادکام باشید و پیروز. بدرود.